احساس میکنین توی دنیای اطرافتون همه چیز بیش از حد مادی و سطحی شده؟ به ژرف‌اندیشی و خودکاوی و معنویت و حالا تقریبا میتونیم بگیم یه شاخه های از عرفان علاقه دارین؟ راهش ساده است. با چند تا جستجو میتونین انواع و اقسامی از برنامه های آموزشی یا تمرین ها و سخنرانی های معنوی پیدا بکنین که گام به گام با شما همراه میشن. توی عصر اینترنت همه چیز فقط به اندازه چند تا کلیک با شما فاصله دارن. راست سیمونینی، موسیقیدان و روزنامه‌نگار آمریکایی، یه چند وقت پیش تصمیم گرفت تا با جدیت تمام یه دوره آموزشی یوگا و مدیتیشن رو به صورت آنلاین تجربه بکنه. اما ماجرا پیچیده‌تر از اون بود که اولش فکر می‌کرد. این یادداشت رو راس سیمونینی نوشته و توی تاریخ 10 سپتامبر 2024 توی وبسایت نیویورک تایمز منتشر شده. راس سیمونینی نویسنده، هنرمند و موسیقیدان آمریکاییه. نوشته‌هاش هم توی نشریاتی مثل نیویورک تایمز و مجله اینترویو منتشر میشه. با ما همراه باشیم ببینیم این معنویت اینترنتی توی زندگی این آدم چه تأثیری گذاشته و ماجرا چرا پیچیده است. نقل است که روزی جوانی 25 ساله به نام جاگادیش واسدو با موتورسیکلت به بالای تپه های چاموندی توی نزدیکی میسور هند رفت. اونجا روی سنگی نشست و ناگهان به نخستین تجربه رازآلود خود فرو غلطید. با صورتی خیس از اشک، آن وجد و سرور وصف‌ناپذیر را از سر گذراند و آنگاه که از این حال بیرون آمد، زندگی تازه اش به عنوان رهبری معنوی آغاز شده بود. مأموریت واسدو این بود که راه نجات سعادتمندانه ای را که در آن تپه ها یافته بود به مردمان بیاموزد. این داستانیه که واسدوی 25 ساله رو به یکی از مشهورترین چهره های معنوی عصر اینترنت تبدیل کرد. اون نام سادگورو رو برای خودش برگزید و الان 67 سال سن داره. بنیاد ایشا از سال 1992 تحت رهبری اون آغاز به کار کرد و الان به امپراتوری جهانی آموزش یوگا، فعالیت‌های زیست محیطی و مدیتیشن با ده‌ها میلیون دنبال کننده توی رسانه‌های اجتماعی، پادکست و اپلیکیشن اختصاصی خودش بدل شده. مرکز این بنیاد توی کوئیمباتور هند مثل یه شهرکی کوچیک از زیر ساختایی مثل مدرسه، محل مخصوص مراقبه و عبادتگاه برخورداره. ایشا چند بار با راه اندازی مؤسسه علوم باطنی توی مکمینویل تنسی، منطقه روستایی که به دلیل نزدیکیش به چندین شهر بزرگ آمریکا انتخاب شده، دامنه فعالیتش رو به ایالات متحده هم گسترش داده. سادگورو همچنین میخواد که 17 هزار هکتار مؤسسه رو به 20 تا 30 هزار نفر از مریدانش اختصاص بده. راس سیمونینی توی بهار 2023 برای شرکت توی یکی از سخنرانی‌های سادگورو که به طور خاص برای افراد مشهور، اینفلوئنسرها، بلاگرها و نویسنده‌ها طراحی شده بود، از مؤسسه علوم باطنی دیدن کرد. تو اون روز حدود 150 نفر ساعت‌ها انتظار کشیدن تا درها باز بشن و با عجله خودشون رو به نزدیکترین فاصله ممکن به گورو برسونن. با ورود سادگورو جمعیت به احترام از جای خودش بلند شد. اون توی یادداشتش اینجوری نوشته، میگه به یاد دارم که کودکی در کنارم ایستاده بود و نقاشیش از گورو را در دستانش میفشرد. یک بازیگر زن تلویزیون را هم دیدم که چهرهش از مشاهده او شکفته شد و شروع به گریه کرد. تو اون نشست سادگورو رو یه شخصیت تاثیرگذار و بانمک دیده که از جذابیت ظریف سیاستمداران برخورداره. اونجا توی این یادداشت نوشته که البته وقتی با او دست دادم هیچ چیز فرامادی و روحانی حس نکردم. در حقیقت سادگورو با وجود تجربیات رازآمیزش بیشتر شبیه سلبریتی‌های دوروورمونه تا یه رهبر فرقه هرمسی. اینجا من یه توضیحی در مورد این واژه هرمسی بدم. هرمس یکی از خدایان یونانه و توی کوه اولمپ و مسئول این بوده که پیام رو از خدایان بیاره روی زمین و یه جوری مسئولیت تأویل و تفسیر رازها و پیام خدایگان رو به عهده داره و معمولا هم حالا این هرمسی ها به کسی میگن که کارشون توی حوزه تأویل و تفسیر و گشودن رازها به زبان قابل فهمه. راس سیمونینی ادامه میده که میگه همونطور که بارها با کسانی مثل جو روگان، روگان پول یا متیو مکانهی به گفتگو نشستم و با افرادی مثل ویل اسمیت و سولانا ایمانی رویی باهاشون صحبت کردم، این هم تقریبا مثل همون است. چهره آنلاین گرو گفته های خردمندانه رو با طعنه و طنز ترکیب میکنه و تصویر رهبر جدی و سختگیر رو یه جورایی ازش میزنه کنار. حضور رسانه‌ای سادگورو رو باید ادامه مسیر بدونیم که با ظهور ماهاریشی ماهش یوگی توی دهه 1960 و دوستیش با گروه بیتلز شروع شد. در واقع ستاره بخت یوگا توی اوایل قرن 20 با اساتید برجسته یوگا مثل سوامی ویوکاناندا و پاراماهانسا یوگاناندا توی غرب میتونیم بگیم که درخشیدن گرفت. همونطور که اگه امروز به حضور فراگیر یوگا و مدیتیشن توی جهان نگاه بکنیم، موفقیت تمام عیار رسالت اونها، حالا میتونیم بگیم که این وفوری که پیدا کرده جلوی چشم هم است، اما رسوایی های برخی از رهبران و پیروان یوگا و مدیتیشن و فرقه های معنوی توی آمریکا، از شرکت داشتن توی بیوتروریسم سیاسی تا اتهامات جنسی که به پیروان اوشو زدن تا حالا دست داشتن توی خیلی از فسادهای بانکی و مالی توی آمریکا، باعث یک بدبینی بین این رهبران این فرقه های معنوی و پیروانشون توی آمریکا بشه. به نظر میرسه سادگورو از تاریخ پرفراز و نشیب مدارس یوگا و مدیتیشن توی گذشته آگاهه و هرچند با اینکه چند تا مورد بحث برانگیزم توی کارنامه خودش داره، از ابهامات مرتبط با روند مرگ یوگایی همسرش و اتهام به دست اندازی به زمین و زمینخواری توی جنگل‌های هندوستان، یه جورایی باعث شده که یه رفتاری و یک نقابی به چهرش بزنه که نه اون اتهامات بقیه فرق به خودش چسبیده بشه و همین که اصلا فضا رو به یک سمتی ببره که بگه من با بقیه متفاوتم. یه جا توی این یادداشت گفته که سادگورو به شوخی میگوید که گورو یک حرف بی‌تربیتی است و توضیح میدهد که نام او توصیفی است از یک گروه خودساخته بدون انتساب رسمی به هیچ فرقه و هیچ مدرسه و آیین و دینی. او ایده آموختن یوگا از روی کتاب را مسخره میکند، گرچه خودش چندین کتاب پرفروش نوشته است، اما او این آثار را نه مجموعه ای از دستورالعمل ها بلکه الهاماتی درونی میداند، چنان که در دیداری به خود من، یعنی به خود راس نویسنده همین یادداشت، گفته که من به کسی تعلیم نمیدهم، تمام کاری که من میکنم این است که شما را کاملا گیج و سردرگم کنم. اینجا میتونیم بفهمیم که سادگورو یه رند زیرکه که برخلاف اون چه که مدعیه توان سخنوری بالایی داره و به طرز ماهرانه‌ای از استعاره های علمی برای جذب مخاطبان غربی داره استفاده میکنه. روی کرد مؤسسه ایشا حالا به طور خاص روی فرهنگ آمریکایی و روی رشد فردی طراحی شده. ویدیوهای کوتاه اون با عناوینی مثل چگونه بی توجه به شرایط شاد باشیم یا کارما چیست، یه برش های خوشتم و ساده ای از اندیشه اون هستن که کلن 5 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر مدت زمانی ندارن، که معمولا این ویدیو هم با نوای فلوت و ضرب زدن روی بامبو ترکیب شده. شنیدن این قطعات توی مترو میتونه باعث یه حال خوب و نشاط‌آوری نسبی بشه. اما اینجا خود راس این سوال رو پرسیده، میگه اما به راستی وقتی دانشی باستانی از بستر خاص و مقدس آن بیرون آورده شود و در قالب الگوریتم‌های سرگرمی‌سازی در اینستاگرام و یوتیوب قرار گیرد، حاصل چه خواهد بود؟ سوالش تقریبا اینه که مگه این اتفاقات خیلی کشف و شهودی نیست؟ پس چرا این ویدیوها داره از الگوریتم‌ها و از قوانین بستر آنلاین، یعنی داره بر اساس اون داده‌ها و الگوریتمی که مثلا بر فرض اینستاگرام داره، چرا از اونا داره پیروی و تبعیت می‌کنه؟ توی ادامه این یادداشت راس نوشته که سادگورو توی دوران کرونا که همه تشنه چارچوبای معنابخش و معنوی بودن، توی اون دوران برنامه آموزشی بنیاد ایشا رو به صورت آنلاین ارائه کرد. توی این برنامه مثل خیلی از نظام‌های معنوی دیگه که توی غرب الان خیلی زیاد شدن، برنامه کاملی مثل رژیم غذایی، عادات فکری و ارتباطات اجتماعی در اختیار داوطلبان قرار می‌گرفت. با ترکیبی از انواع تکنیک های یوگا یه بسته نسبتاً آسون و کاربردی برای پیروان جدیدش داشت فراهم میکرد. راست گفته که من این تکنیک ها رو توی 4 روز یاد گرفتم با یه لپتاپ 15 اینچی توی آتلیه نقاشیم، جایی که چیزی یا کسی مزاحمتی برام درست نمیکرد. با اینکه مجموعه این تمرینات خیلی دشوار نبود، اجرای برنامه دقت و پیگیری مداوم توی طول روز رو طلب میکرد. تمرین ها از 5 صبح شروع میشد و من دوربینم رو روشن میذاشتم تا اگر بعد از 6 ساعت راست نشستن بدون پشتی یا متکا چشمام لحظه‌ای بسته شد، داوطلبان دیگه بتونن منو آگاه بکنن و به هم هشدار بدن که درست اون مدیتیشن یا اون حرکت یوگا رو انجام بدم. با راهنمای داوطلبان دوره دیدم که انرژی های انتزاعی و نادیدنی توی من بیدار شدن. یعنی یه مقدار حس کردی که آره یه اتفاقی داره میافته. اما از اینجا به بعدش جالب میشه. اما تردید داشتم که این مکان جایی که در آن کار و خرید میکنم و از تبلیغات میگریزم چنین قدرتی داشته باشد. اما به هر حال خودم را وقف تمرین کردم و در پایان برنامه در کنار سایر حاضران از راه دور نوعی دریافت معنوی و حس سرور را به صورت دست جمعی و از طریق وایفای تجربه کردم. ادامه میده توی یاد داشتش، میگه که اینترنت میتواند همچون نوعی تردمیل برای جستجوی معنوی عمل کند، درست مانند تشخیص پزشکی از طریق فضای وب. اما آنچه ما در این دوره از سر گذراندیم فرایندی غیر منتظره بود، مانند رسیدن به چیزی واقعی و اصیل. با وجود این، پس از پایان دوره سرور حاصل از آن نیز رفته رفته رو به کاستی نهاد. میگه وقتی تموم شد این حال معنوی و سرخوشی کشف و شهودی که توی اون چند ساعت داشتم کم کم از بین رفت. توصیف حالی که داره شبیه خیلی از حالاتی که من از آدم‌های مختلف مثلا توی کامنت‌های کسایی که مثلا توی اروپا یا آمریکا زندگی می‌کنن یا حتی توی کشور خودمون ایران نوشتن که آره مثلا یه تایمی خیلی حس خوبی به همون داد و ما مدیتیشن و یوگا اینا رو انجام دادیم اوکی شد. تو ادامه راست توی مقالش یه چیزی نوشته که میتونم بگم این اعتراف رو من از خیلی ها شنیدم. میگه زمانی که برنامه ایشا را بستم نمایشگر لپتاپم پر بود از قبضهای پرداخت نشده و دیگر نمادها و کارهای مانده روزمره که استراب آور است. میگه وقتی این تموم شد دنیای واقعی و زندگی انگار کوبیده شد تو صورتم. دیدم هنوز یه سری از قبضام هست که ندادم، انقدر بدهی دارم، هنوز این کارم رو انجام ندادم، اون کارم مونده، اینا مونده. و یک سوالی میپرسه، میگه به راستی آیا این دریچه معنوی به یک صفحه باز در مرورگرم میماند که صندوق ایمیلی پر از هرزنامه را پنهان میکند؟ یا من آدمی بودم بی استعداد در معنویت؟ سادگورو مرا به همان جایی رساند که پیشتر وعده داده بود، سردرگم و آشفته. میگه بدتر منو سردرگم و آشفته کرد این حال دست جمعی و تمریناتی که انجام دادیم. تمرینات را هر روز با دقت کامل ادامه دادم و بعد از ماها میتوانم بگویم که کمی بهتر شدم، همونطور که همیشه حین مدیتیشن بودم. در ادامه نیز 1 سال به کار ادامه دادم و تمرینهای پیشرفته تر ایشا را هم به برنامه افزودم، اما هیچ یک از شادکامیهای وصف شده در شبکه‌های مجازی را هرگز تجربه نکردم. میگه یه مقدار حالم بهتر شده بود. خب بالاخره یه سری تمرینات کششی انجام دادی، توی یک موقعیتی قرار گرفتی که ذهنت از روزمره جدا شده، قطعاً بدن عادت کرده به اون روتینی که داره انجام میده. ولی میگه اون اغراقی که داره در موردش میشه و اون تجربه معنوی، میگه همچین چیزی به من دست نداد. رفته رفته حس می‌کردم که آموزش‌های ارائه شده من را برای چنین عوارضی آماده نکرده. البته سادگورو درباره خطرات انجام نادرست تمرینات یوگا هشدار می‌دهد. با این حال تمرینات پیشنهادی را در اختیار هر کس که قادر به پرداخت هزینه آن باشد قرار می‌دهد. اینم بالاخره بنگاه و دستگاهی برای پول درآوردن. در ابتدای مسیر پرسشم این بود که آیا واقعا تجربه معنوی آنلاین ممکن است؟ اما آیا اساساً باید به دنبال چنین تجربه‌ای رفت یا خیر؟ سادگورو بسیاری از تمرینات ایشا را باطنی توصیف می کند، اصطلاحی بحث برانگیز که به سنت‌های باطنی شرقی مانند تانترا یا سنن غربی مثل تئوسوفی اشاره دارد. به گفته او امر باطنی روشی پیشرفته تر است که می توان از آن برای توسعه مهارت‌های بهره گرفت که به ظاهر ماورا و طبیعی قلمداد می شوند. از دید او این روش‌ها بسیار فراتر از محتوای کلاس‌های یوگا هستند و سیستم‌های ذهنی، روحی و انرژی بدن رو دوباره برنامه‌ریزی می‌کنند و این همان تحولی است که غربی ها ممکن است برای آن آماده نباشند. توی فضای آنلاین معنویت و مدیتیشن اغلب به عنوان ابزارهای دستیابی به موفقیت و آرامش معرفی میشن، اما تمرینات و آموزه‌های معنوی رازآلود و غیر قابل پیش بینی هستند و شاید هرگز به تصور مرسوم از اون چیزی که همه از رشد فردی دارن منجر نشن. قلمرو غیر مادی بر حسب تعریف تابع قوانینی متفاوت از دنیای مادی و فناوری جدید برای مهار و رویارویی با این قوانین آماده و مجهز نیست. در حقیقت ارزش اصلی معنویت برای بشر امروز شاید توی مقاومت جاودانه اون در برابر جریان‌های فرهنگی مسلط نهفته باشه. اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های ارائه دهنده خدمات درمانی یا تراپی رو توی یک سطح قرار میده و ممکنه ما رو به بیراهه و جاهای غلطی بکشونه. اینترنت خواسته‌های ما رو پیش‌بینی می‌کنه و متقاعدمون می‌سازه که فاصله بین ما و دانش تنها یک کلیکه. اما خب همچین چیزی نیست. اما اونطوری که هر مرشد راستین به شما خواهد آموخت، حقایق رازآمیز و عرفانی اطلاعات صرف یا تمرینات روتین نیستن و کندوکاو درون و پیدا کردن آرامش وجود و راه درست آرامش برای نفس یه کار خیلی دشواره که با 0 و 1 شدنی نیست. فعلا خدا نگهدار.